آدم دیپینش در آورده تکون میده یا خمینی یا خمینی میکن و بعدم واقعا دنیا قبول نمیکرد، میگو اصلا امکان ندارم چه اتفاقی افتاده باشه و دیدیم که اتفاق افتاد. خوبی نشون میده که عملیات بیت المقدس عظمتش چقدره، دستاورداش چقدره و توانی که نتیجه اتحاد و همدلی و هماهنگی و انسجام مردم این کشور با رهبری امام توی جبهه با این وضعیت این نتایج ارزشمند رو به دست آورده. ولی هم توی که من تو صحبت هم عرض کردم، آقا فهموندن ما خرمشهرها را در راه داریم.
امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران کجا ایستاده و نسل جدید افسران جوان مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که فرمانده معظم کل قوا ابلاغ فرمودند، وضعیت ما در ارتش و امکانات و تجهیزاتمون به چه صورت است؟
امروز الحمدلله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هم از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده انتظامی و وزارت دفاع، بسیج، همه کسانی که در قالب نیروهای مسلح قرار میگیرن سرافرازن. دلیلش هم کاملا معلومه که امنیتی که امروز ما در کشور داریم و به ویژه در مرزهای کشور داریم، در یک منطقه‌ای که دشمن تمام تلاشش این است که ثبات رو به هم بزنه، امروز امنیت ما برقرار است. سلاح‌ها و تجهیزاتی که امروز در اختیار دارد ساخته و پرداخته داخل کشور است، تاکتیکا و تکنیکا داخل خودش است، تجهیزات به روز فراوانی دارد، مثل انواع پهپادها، مثل وارد شدن به بحث‌های سایبر، به بحث‌های جنگ‌های الکترونیک، به بحث‌های هواپیماهای پیشرفته، ناوهای پیشرفته، زیردریایی پیشرفته. البته حمایت مردم بسیار اثر دارد، پشتیبانی مردم بسیار اثرگذار است. مردم ما مردم بسیار باهوش، با غیرت و توانمندی هستند. اینو در دفاع مقدس ثابت کردن، در پیروزی انقلاب ثابت کردن که شما ها نبودین. حالا هم ما همین رو میگیم که مردم هستن، نیروهای مسلح سرافراز هست. نیروهای مسلح وظیفه شونه. ما خودمون در ارتش جمهوری اسلامی ایران این افتخار رو داریم که از ظرفیت‌های موجودی که در ارتش وجود داره، هر جایی که مردم نیاز داشته باشن در بحث مردم یاری حضور فعال داره. خدای نکرده زلزله‌ای باشد، سیل باشد، آتش سوزی باشد، اتفاق دیگری بیفته، می‌بینید که اولین کسانی که در منطقه حضور دارن و کمک می‌کنن نیروهای مسلح هستن. باز عرض می‌کنم در ارتش و سپاه و بسیج و فرمانده انتظامی و وزارت دفاع همه هستن. اما ما افتخارمون اینه که می‌گیم ما جزو کسانی هستیم که در اولویت و در مرحله اول در این صحنه حضور پیدا می‌کنیم و کارمون رو انجام می‌دیم و شعارمون هم این است که ارتش فدای شما بگید ملت.
سوم خرداد بود، روز فتح و شادی برای خرمشهر. اما تقویم ما یه ویژگی عجیب داره. درست بلافاصله بعد از روز فتح میرسه به روز مقاومت. انگار میخواد به ما بگه هر فتحی ریشه در یک ایستادگی طولانی داره. چهارم خرداد در تقویم ما به نام روز مقاومت ثبت شده، روزی که به نام دسفول قهرمان سند خورده. مقاومت دسفول از جنس پادگان و خاکریز نبود، از جنس زندگی بود. مقاومت یعنی اینکه شب موشک می‌خورد و کوچه ویران می‌شد، اما صبح زود همسایه‌ها با بیل و کلنگ می‌اومدن سراغ آوارها و قبل از اینکه خاک انفجار بنشینه بنا می‌آوردند تا دیوار خونه رو دوباره بالا ببرند. پایداری یعنی اینکه نونواهای دسفولی زیر آتیش تنور رو روشن نگه می داشتند تا رزمنده ها گرسنه نمونند.
سرسبز مانند بهارانی در اوج مثل کوسارانی تابنده مانند گل خورشید شفاف مثل روح بارانی هر جا که حرفی از گل و نور است نام تو میتابد درخشان تر تو بهتر از لبخند بابایی مهربان تر از خود مادر با که تو را میبوسم خورشید گل میکند در روح و در جانم من دوست دارم خاک پاکت را ای کشور امید ایمانم با که تو را میبوسم خورشید در روح و در جانم من دوست دارم خاک پاکت را چه پرمهرت امید را باید تماشا کرد لبخند را باید پس از باران در چشم گلهای تو پیدا کرد نام تو نام آب و آینه تو بهتر از هر چیز و هر نامی هم پرخروش و تند و توفانی مثل اقیانوس آرامی هم مثل اقیانوس آرامی با که تو را میبوسم خورشید گل میکنم در روح و در جانم من دوست دارم خاک پاکت را ای کشور امید ایرانم تو را میبوسم خورشید گل میکند در روح و در جانم من دوست دارم خاک پاکت را ای کشور امید ایرانم.
شهید عبدالحمید بادرود. نامی که با شجاعت بیمرز گره خورده، شهید عبدالحمید بادرود، فرماندهی که پوتینهاش صخره‌های سرکش کردستان رو خسته کرد و نگاه نافذش لرزه بر تن لشکریان بعث انداخت. حمید مرد روزهای بیقراری بود، او که فرماندهی رو نه در آسایش پشت جبهه که در قلب آتش و در خط مقدم فتح المبین معنا کرد. او میخواست دسفول رو از زیر چکمه‌های توپخانه‌ها نجات بده و برای این هدف از تمام وجودش گذشت. یکی از همرزمهایش میگفت
عبدالحمید بادروج در رمل‌های تشنه خوزستان به بچه‌ها میگفت ما برای موندن نیومدیم، اومدیم تا معبر رو باز کنیم. خودش اولین کسی بود که به دل معبر میزد. نگاهش هنوزم توی چشم جوانای دسفول زنده است. اون به ما یاد داد که فرمانده اونی نیست که بگه برید، اونیه که خودش جلوتر از همه راه میفته و میگه بیاید. دسفول، امنیت امروز نخلهاش و مدیون گامهای استوار توه فرمانده.
خودتون فکر کردین که در اوج طوفان چی باعث میشه آدم ها نترسن و سر جاشون بمونند؟ معمولا نگاه همه به بزرگتر جمعه، به اون کسی که مثل لنگر کشتی اجازه نمیده موجها شهر رو با خودشون ببرند. در دیسفول اون بزرگ کسی نبود جز مرحوم آیت الله سید مجدالدین قاضی دیسفولی، پیرمردی که با محاسن سفید و قلبی به وسعت اروند شد نماد ماندن. روزهایی رو تصور کنید که موشک‌های صدام مثل تگرگ روی شهر می‌بارید. خیلی‌ها نگران جان ایشون بودند، می‌اومدن پیششون و اصرار می‌کردند: حاج آقا، شما سرمایه این شهر هستین، بهتره برای مدتی از شهر خارج بشین تا اوضاع آروم بشه. اما جواب ایشون همون جمله‌ای بود که در کتاب تاریخ مقاومت دیسفول حک شد. با همون آرامش همیشگیشون فرمودند:
اگر من بروم مردم هم میروند و شهر خالی میشود. من تا آخرین لحظه کنار این مردم میمانم.
و موند، نه فقط توی خونش که در دل خاطرات پایداری مردم دیسفول.
موسی سرپنده کنم به ابراهیم بله کارم میفهمی خور ابراهیم پیشته؟ ببین ما به ابراهیم بگو که ما نمیخواستم خوارش طلاق بدم، خیلی هم دوستش داشتم، فقط نمیخواستم علاف یه مرد و اجاه کور باشه. همین بگو حلال میکنم. قربونه تو که عزیزم.
مالک بدشمن. سلام آقای نورانی، مهدی هست. شک دارم اینه باید این قاعده زنده بیرون بیاد. به مادرم بگیم که حلونم کنه، چون راضی نبود که بیام. همیشه حرفشو گوش کردم به جز این یه بار. اونا همه کاری واسه بچه یکی یه دونشون کردم. من حسرت هیچی ندارم الا یه چیز، اونم داشتن چند رفیق. اینجا هیچی از من نپرسید که تو چی داری و چی چقدر پول داری. هکی دوستم داشت، به خاطر خودم دوستم داشت. مامان تو نمیدونی با رفیق مردن چه حالی نمیدونه.
الو آی
نورانی.
الو آی نورانی، ما سلیمونو میشنفی؟
افهم افهم. لا 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 لا، مو هیچی مو هیچی. سبر اهجوک سبر افهم.
ما دو تا حرفشه ندارم، یکی یه خورده دیگ و دیگ بر اجاقازی ها بیده آوردم تو مقر مالی زنم به چه حسای خدا بیامرزم. اون خورمون دسته دیه که برداره ببره بده دست زنم به چشم و مشمول زمشون نشون.
رضا واو ویلا سمیره تو که رضا
ای در نمانی نقه میرم چه میگو ای بابو که آی آی نورانی میشه بی یکی آی نورایی بعد اون زلزله و که مده اومدم خرمشهر همه کس کارم رفتن دیگه. دلم میخواست یه سنگ قبرستی دهی با من بسونم که نشد. رازشو بخیر دستم هم خیلی خالی بید نتونستم. اون یه خورده پول فرستدم سی آجی بابا اونجا بسونه یه سنگ قبر خیلی خیلی قشنگی بندازه دی قبرشون. اون دنیا بتونم چیش تو چیششون بندازم برا ولی یاده نره یا دست در نکنه. خب بخار نه نگه چه میکنی بخار رو خمدون به چه بخاره عکس نگاه میکنه فلک زده بدبخت چه عکس نگاه بکنی چه نکنی چه عینک بزنی چه نزنی ده تمومه. بیا بیا وصیت بکن فلک زده بگی
چی بگم یک سال میبینی یه اوم همه اینا رو دیده ولی هیشکی نپرسید که چرا تنهایی با غلط هیشکی نیست اینت گو آقات گو به من اگه خانوم اکبریا دیدین بهش بگو عشق آقا امام زمانه یه اوم تو اون یتیم خونه یه سری پچه را بزرگ کرد یکی شد میدی ایشالله که پسر خوبی برات شده باش با آقا بگو برام دعا کن آمجید
یکی بزنم از مرتزا ها؟
نه بزن از دیگتر شد
همراهان عزیز ارتباط ما برقرار شده با آقای محمد رضا احمدی کوچکترین رزمنده 13 ساله لشکر 17 علی ابن ابی طالب جانباز شیمیایی روایتگر دفاع مقدس و فعال رسانه‌ای حوزه ایثار و شهادت. آقای احمدی خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض ارادت بعدم دارم خدمت شما و ممنون از زحماتتون در یادآوری رشادت‌های شهدا و ایثارگران 8 سال دفاع مقدس.
زنده باشید. من برم سراغ سوالم. اولین سال حتما شما یادتون هست که اون روزها برای اعزام نوجوان‌ها خیلی سختگیری می‌کردن. شما چطوری تونستید با اون سن کم خودتون رو به جبهه برسونید؟ شناسنامه‌تون رو دستکاری کردید؟
دقیقا خب همون کاری که واقعا خیلی از نوجوانهای رزمنده اون دوران که ما رو شما گفت به 40 سال قبل که واقعا نوجوان 13 ساله بودیم و عشق رفتن به جنگ و خصوصا از این که جنگ تازه شروع شده بود و حضرت امام فرمان تاریخی داده بود که جوانها و نوجوانها برن و دفاع کنن از خاکمون و نذارن که دشمن پیشروی کنه. واقعا این حس و علاقه‌ای که ما داشتیم در وجودمون شعله ور می‌شد. از این طرف هم خب دوستانمون می‌رفتن و چند تاشون هم شهید شده بودن اومده بودن از جمله پسرعموی شهید من که در واقع شهید حسن علی احمدی وقتی شهید شد اولین پسرم که برادر بعدش هم شهید غلام حسین احمدی بعدن در آزادسازی مهران به شهادت رسید اون انگیزه منو بیشتر کرد و واقعا هر سری هم من میرفتم برای اعزام با این حال که به هر حال سنمون کم بود اینا قبول نمی کردن و ردمون می کردن دوباره می رفتیم دوباره اعزام بعدی که انجام می شد دوباره ما می رفتیم ثبت نام کنیم دوباره مسئول ثبت نام واقعا می گفت تو خسته نشدی هر دفعه می آن می گیم آقا کوچیکی سنت کمه نمیدونم جسد کوچیکه بازم برمیگردی خب ما واقعا این عشق و علاقهی که داشتیم و واقعا علاقهی که برای مقاومت و دفاع از کشورمون دفاع از خاک پاک میهنمون داشتیم این شعله ور بود و ما نمیتونستیم قانع بشیم که ما بشینیم و دشمن پیشروی کنه و در واقع شهرهای ما رو به اشغال در بیاره بنابراین ما اومدیم و حالا اون کاری که بچه های دیگه هم خیلی رزمنده ها الان یادشون الان ما اگر صدای ما رو میشنون واقعا همین کاری کردن من اومدم و شناسنامه خواهرم رو دستکاری کردم و به هر حال یه جوری با دوستانم هماهنگ کردیم اون مسئول اعزامی که به طور خیلی سختگیر بود عوض شد یکی دیگه اومد ما به هر حال چقدر از التماس گریه و خواهش و تمنا خلاصه اومدیم سوار مینیبوس شدیم و تای مینیبوس خواهیم شدیم و مسئول اعزام هم اومد اظهار خوند و خلاصه با یه طریق رفتیم و واقعا اون خاطرات یادآور اون روزهایی هستش که واقعا ملت ما این همین امروزی که واقعا همین مقاومت امروز ما سرگرفته از همون مقاومت هستن. مردم ما در واقع همون نسل هستن، قوی تر و خدا شکر پر انگیزه تر، و دشمن هم همون دشمن هست. ما در مقابل دشمن انشاءالله تا آخر و تا آخرین قطره خونمون خواهیم ایستاد. و اون خاطرات انقدر زیاد هست که واقعا اگر حالا ساعت ها هم خاطره گفته بشه واقعا وقت کم هست. بنابراین رو من سعی کردم حالا وظیفه‌مو انجام بدم و در کتابی به نام بازماندگی گردان عشق این خاطرات رو نوشتم و رادیو نمایش هم خدا شد زحمت کشید و در 5 رساله نمایشی رو در واقع زحمت کشید و هنرمندان رادیو نمایش اجرا کردن در دسترس عموم هستش انشالله که علاقمندان اینو گوش کنن و واقعا یادآوری بهشون صحنه آور شادت.
آقای احمدی شما گفتید که حالا به امروز رفتش دادیم، ما بیایم اینجوری بگیم که امروز که شما به اون نوجوان 13 ساله سالهای جنگ نگاه میکنید، به خودتون چه پیامی برای نوجوانهای امروز ما دارید؟
اصلا ما همیشه دوست داشتیم که مثلا پشت جبهه همواره مردم حمایت کنن، در واقع حتی اگر نمیتونن بیان جنگ، نمیتونن بیان دفاع کنن مستقیما با دشمن بجنگن، هر کاری که از دستشون برمیاد انجام بدن. امروز هم همینه، ما واقعا میبینیم خب مشکلات معیشتی زیاده، مشکلات اقتصادی زیاده، دشمن به هر حال از چندین جبهه به صورت ترکیبی حمله کرده و در واقع ما در تحت شدیدترین حملات دشمن هستیم، چه از بابت فرهنگی، چه از بابت حملات نرم جبهه نرم فرهنگی و خیلی از مثلا در واقع جبهه هایی که واقعا به صورت ترکیبی از چندی جبهه تحت آماج حملات هستیم. و وظیفه تک تک ما خصوصا نسل نوجوان و جوان ما این هستش که به خاطر حفظ آرمان های انقلاب و در واقع ادامه دادن راه شهدا و حمایت از اون ایثار و شجاعت و از جان گذشته شهدای عزیزی که تمام جوانی خودشون رو، هستی خودشون رو و تمام زندگی خودشون رو فدا کردن برای این کشور و به خاطر اقتدار و عظمت و در واقع پا بر جا بودن این کشور و بالا بودن پرچم این کشور، امروز هم همینطور باید واقعا هر کسی از هر کاری از دستش برمیاد برای این اقتدار و عظمت کشور انجام بده. یکی میتونه حالا به هر حال مستقیما در جبهه نبرد، در میدان نبرد باشه، یکی میتونه در میدان به هر حال جهاد تبیین باشه، یکی میتونه در میدان وایسته و مقاومت کنه و اعلام و حضور کنه. هر کسی که هنرمندان ما خصوصا هنرمندان ما واقعا وظیفه دارن، کسایی که واقعا به هر حال اندیشمند هستن، کسانی که واقعا میتونن جهاد تبیین انجام بدن، روایت کنن اون روایت های واقعی رو که نذاریم دشمن بیاد و اون چیزی که واقعا نیست رو در واقعیت در واقع بیاد و یه جور دیگه نشون بده و جای حق و جای بطل و باطل رو جا به جا کنه و نتونیم ما تشخیص بدیم در این غباری که ایجاد میشه که حق کجاست باطل کجاست. ولی خدا رو شکر الان جبهه حق مشخصه و جبهه باطل هم مشخصه.
بله خیلی متشکرم. یه شعری هم قرار بود که شما بخونید، خوشحال میشیم که شعری شما هم بشنوید.
حال و روز این روزهای بطل مردم و ما هستش و که واقعا مقتدرانه و واقعا با تمام شجاعت و ایثارشون در این 80 و چند شبی که واقعا گذشته از بعد میدانداری مردم عزیز ما که خدا رو شکر واقعا همچنان پای ولایت و مقاومت و در واقع پای دفاع از آرمان‌های کشور و در واقع تمامیت عزیز کشورمون وایستادن. این شعر حماسی رو تقدیم میکنم برای همه ملت عزیزمون که در واقع واقعا امروزه برای ما الگو شدن.
بله بشنم.
این پرچم افراشته رمز وطن ماست، حتی سحر مرگ به روی کفن ماست، هر روز شود عشق در این خاک مجسم، صد بوسه بر این خاک و دو صد بوسه به پرچم، مرز علوی نیست دگر عرصه دشمن، ایران تختی نیست دگر عرصه دشمن، دیروز که بر شب زده بودیم شبیخون، در فکه و مهران و طلاییم و مجنون، دیروز همه در صف ایثار و دلاور، امروز دیروز دلاورتر و بهتر، یک لحظه هم از راه خودش باز نگشته است این نسل که آماده تر از نسل گذشته است. امروز هم آماده ایثار و جهادیم، فرمان بده یا که بی صبر و قراریم، در راه خدا ملت ایران نرود پس. اینها هم امروز دفاعی است مقدس، هرچند که دشمن پی احیای کجی هاست. این خاک پر از غیرت محسن حججی هاست، ما پیرو زهرا و علی در پی نوریم، ما منتظر مهدی موعود به هنگام ظهوریم. موجیم که آسودگی ما عدن ما، جمهوری اسلامی ایران حرم ما.
خیلی متشکرم که این شعر زیبا رو خوندید و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه صحبت کردید. از صحبت‌های شما ما هم استفاده کردیم، قدردانی می‌کنیم از شما و شما رو به خدا می‌سپاریم. خداحافظتون.
زنده باشی. ممنون و متشکر از شما.
زنده باشی. سلامت باشید. خداحافظ.
منم دنیا، منم فرزند ایران، تنم خورده به تن پوشدن ایران. منم دنیا، چشاتو خوب و کن، حساب من از همه جدا کن. منم دنیا، یکی از نسل مجنون، منو از سختی راهم نترسون. قسم که با تموم جونم پای خاکی که جونمه بمونم. قسم خوردم خیال راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که جونم را به پای تو بریزم. قسم خوردم خیال راحت ای خاک عزیزم، قسم خوردم که جونم را به پای تو بریزم.
وقتی از جنگ حرف میزنیم همه یاد خاکریز و تفنگ و پوتین میافتن، اما درد اسفول یه جبهه دیگه هم بود، جبهه‌ای که بوی پودر لباسشویی و عطر نان تیری محلی میداد، جبهه‌ای که فرماندهانش مادرانی بودند که چادرشون رو به کمر میبستن و با هر موشکی که میخورد محکمتر از قبل یا علی میگفتند. تصور کنید زمستان سرد کنار رودخانه دز یا در رخت شورخانه های قدیمی زنهایی رو می دیدی که ساعتها پای تشتهای بزرگ می نشستند. اونها لباسهای معمولی نمی شستند. اونا ملافه های خونی بیمارستان های صحرایی و لباسهای خاکی رزمنده ها رو می شستند. آب سرد رودخانه دستاشون رو بی‌حس می کرد، اما دلشون گرم بود. اونا با هر لکه خونی که از لباس یک سرباز پاک می کردند، انگار داشتند قبار قصه رو از چهره وطن می شستند. میدونستین خیلی از این زنها وقتی داشتن لباسها رو پهن میکردند زیر لب برای اون رزمنده صاحب لباس دعا میخوندن و یا براش مثل پسر خودشون لالایی میگفتند؟